أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از شکر فرمایش جناب مولا رب السماد همدانی علیه الرحمه در اینکه مقصود آفرینش چه بود، فرمودن که مقصود آن است که حق تعالی خود را از برای خود جلوه دهد. این روی همون مبنای شریف آیان اهل معرفت است که می فرمایند کل عالم خلقت جلوه ها و تجلیات حقیقت وجود است. بحث کردیم که بحث این که خلقت از عدم به وجود آمده است، روی کلمه خلق این بحث پیاده شده، نه روی کلمه وجود. نمی فرمان که وجود این فرش، وجود این آب، وجود این خواب از هیچ به وجود آمد، از نبود به وجود آمد. و اگر هم در مقام ذهن انسان برای شیء حالت عدمی فرض می کند، این مربوط به مقام حد شیء اندازه اوست، برگشت به صورت ظاهری و ریخت و هیئت ظاهریش داره. مثل این که شما مومی را، خمیری را، مومی را بگیرید، از روی شکلی بسازید. این شکل قبل از این که هیئت و بافتش تحقق پیدا کنند، ذهن میگوید این نبود، این شرط نبود. اما این شرط نبود نه این که وجودش نبود، نه این که اون موم نبود. اونها بود، پس تحقق داره، اون تا این هیکل ساخته نشده. بعد این رو میگید، به یک شکلی در میادید و بعد از یک ساعتی باز دوباره هیئت و شکل او رو به هم میزنید. بعد میفرمایید این قبلا نبود و بود شده و بازم دوباره نابود شده. این نبود و بود و نابود، این مربوط به وجودش نیست، این مربوط به این شکل و هیئت ظاهریش. و الا اون اصل مون و وجود مون هم بود، هم هست، هم خواهد بود. اون هرگز حدوث و قدیم بر نمیداره. ولذا در عرفان یا در فلسفه ایشگاه بحث نمی کنند به این که وجود قدیم است یا حادث است. این بحث رو ندارن آقایون. اگر هم این بحث مطرح بشه، به لحاظ حدود هست، نه به لحاظ خود وجود. منتها راجع به هیکل و بافت ظاهری هست. همینطوری که بگیم این حسینیه هیئتش 50 سال قبل نبود، معلوم هم نیست که مثلا فرد تا چند سال عمر داشته باشه و یه زلزله چیزی مثلا بیاد بازی هیئت از دست بره. این 50 سال قبل نبود، یه 50 سالی این هیئت تحقق پیدا کرد، باز هم نابود شد، مثلا خراب شد. این به معنای به وجود آمدن وجود از عدم نیست، بلکه این به معنای این که این خلقت و اندازه‌ای که گرفته شده، این اندازه تازه هست. ولی زمانی که فرمودن جلوه کند نگار من خاطر تازه نوه نو، همون هم برگشتش به تجلیات وجود، یعنی برگشتش به حضور وجود. به لا این فرمایش بلند جناب مولا عبدالصمد هست، اینه که اگر او بخواد اندازه نگیرن و قامت موجودات رو برش نکنن، حالا یا به صورت عقل یا به صورت اسماء و صفات، به صورت الله تجلی کنه، از امام تجلی کنه، به صورت رحیم تجلی کنه، حکیم باشه، علیم باشه، برحال این ها یک نحوه جلوه میخواد، یک نحوه خلقت و اندازه خاص میخواد در مقام رسیدن به این جلوه ها. و هدف اصلی او هم این است که خودش لذت ببرد از این خلقت، خودش لذت ببرد. منتهای بحثی برای شما عزیزان سوال پیش میاد، مگر خداوند هم لذت ببره؟ این انشاءالله در اون بحث شریف نصوص الحکم که بحث لذت و علم پیش میاد اونجا بطرح بشه. جناب شیخ رحمت الله علیه در نمط هشتم اشارات هم بحث رو دارن که برای حق تعالی احتیاج ذاتی است، که خداوند هم بهجت ذاتی داره، سرور ذاتی داره، و چون او سرور ذاتی داره من و شما میتونیم در حالاتمون خوشحال باشیم مثلا. ولذا در روایات هم یا در خود آیم به خود حضرت حق استناد داده شد که هوه از هرچه و حق شد، ایشون که داره خنده میاره، ایشون که داره خیلی میاره. یه وقت میبینید تمام عالم جمع میشن میخوان شما رو بخندونن، نمیتونن، ولی یه حالی هستی بسن خنده نمیتون. و یه وقتی هم میبینید که عالم ماها برای گریه کردن حسرت میخورن، چرا چشم بخون داره، چرا یه چهار وقت عشق نمیدید که آدم یه هوای صافی هرچم دعا میخونه، هرچم توسل میگیره، هرچم خلوت بکنه، میبینی که نه عشق نمیاد. یه چیزی نیست که باید خودش بیاره، باید او رو بیارن. از اونی که او میدهد و گریه میارد اون صفای دیگری داره، ولذا همون لحظه ای هم که گریه می کند باید شکر کند و از کند خدای تو داری گریه می کند، من هیچ کارم الله، این من بودم، بارها خواستم خودم رو بگریونم نتونستم، مثل یه مدار یا یک روز کنی که به لفره تمام دردش در یعنی که حتما مستمر هر جوری هست در یک نهزی یک روالی او رو گریه بیاره، باید می بینه او گریه نمی کند. حالا یه آدم دل شکسته ای، یعنی اون با لب باز کنه گریه میاره، برای اینکه اون دل شکسته است، انا فی منکسرت قلوب، اون حق در دلش جایی دارد و خود اون حق دارد میگریاند، ایشون گریه نمیاره. و فرمودن همون لحظه ای هم که در حال گریه هستید عشق میریزید، نگید که بله الحمدلله رب العالمین خوب گریه هم آمده، یه خوب دارم من گریه می کنم، اون موقع هم فرمودم بگید هو از حک و حق، تو از دیگه داری می گرید. اینا لذت خودشی اون تا لذت ابتهاج ذاتی است، که هر متعال هم سه نوع لذت داره، لذت ذات داره و لذت صفات داره و لذت افعال. در مقام علمش، در مقام قدرتش، در مقام ارادهش، در مقام سمیع و بصیرش لذت ذاتی داره. و در اسماء دیگر محیی هست، ممیت هست، قابض هست، باسط هست، امثال این ها لذت افعالی داره. اینها هست. اینه که اساس در همه چیز اول اون بره هست، بعد این بره. همونطوری که در اون بخش قبلی یه وقتی بعد رسونیم از جناب مرحوم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در رسالت الکون که کتاب هستی، و اونجا ایشون فرمودن که خداوند خواست با ما حرف بزند، نفرمود که آیا شما مخلوق من نیستید؟ فرمود از اون برامن، فرمود من رب شما نیستم، الست تو به رب بکن. این برای این است که خواست اساس خلقت رو بر ربوبیت قرار بده، نه اساس خلقت رو بر مخلوق بودن و عبودیت. حالا درسته که از یه طرف بگیم خلقت ما بر عبودیت، اما خلقت ما اصلش اینه که بر ربوبیت است، الست و رب. و چون از طرف او هیچ گونه خلاف انجام نمیگیرد و لذاب با به رب بکن آمده، اساس نظام هستی رو حکیم کرد، محکم کرد، بزوار کرد، سیاسی و قرآن حکیم شد. این قرآن کتبیش حکیمه، اما قرآن تکوینیش حکیم. سر این که قرآن کتبی و تکوینی هر دوتاش حکیم شدن برای اینکه روی اساس ربوبیت بزوارم و ربوبیت هیچگاه در امر رب بودن خودش نه خطا می کند، نه سستی می کند و نه اشتباه پیش می آن و نه مخالفت می کند. امکان ندارد که در یه جایی بگیم حالا خدا اینجا خدایی نکرده، مثل الفاظ متعارف ما یه وقت می بینیم یک واقعه ایشون به مثلا نظام ما نمی خورد، می گیم آقا خدا اینجا دیگه خدایی نکرده. خدا به خود خدایی نکند، خالق در مخالفت در ربوبیت اساس رو به هم میزنه. اگر اساس نظام هستی و خلقت که بر قالو الست و به رب بکن قالو بلا، این هیچ موقع خلاف بردار نیست. ولذا اون حل تراسی من فتور برگشتش به اینه که چون ما خلقت را بر اساس ربوبیت بنا کرده ایم، هرگز توش فتور نیست. به علاوه خواستیم بر اساس مخلوق بودن شما که شما از اون طرف بگید که الستم مثلا به عبادی، شما به بندگان من نیستید. اگه اینطوری میخواست بفرمد خب خیلی ها مخالفت تشریعی حداقل دارن، و اگه مخالفت تکوینی نباشه، مخالفت تشریعی که هست، خب اگر مخالفت هست وقت اساس نظام هستی بر مخالفت پیاده می شد. دیگه نمی شد قرآن فرماد یاسین و قرآن الحکیم که نظام عالم بر حکمت و حکیم بودن استواره، که اساس عالم محکم، اساس عالم محکم ریخته شده، بتون آرمان هیچ گونه دیوارهای اون بعدها دچار تزلزل نمیشه، چون ربوبیت، چون ربوبیت هست و عبودیت متفرع و ربوبیت هست. قهرم تصدیق میفرمایید که تمام خلقت و تمام لذت، بهجت، سرور، همه اینها اول از اون طرف شروع میشه بعد از این طرف شروع میشه. یعنی اول اون طرف هست، قالو بلاش از این طرف، اما اون قالو بلاش هم تازه فرمودن برای اینکه مبادا یه وقتی در مقام مخالفت وقتی نگم چشم اساس خلقت به هم میخوره. یعنی وقتی هم بگوید من رب شمایم، اینا نگم بله شما رب ما هستید، حق خلقت برگزار نمیشه اصلا. با همون الست و رب بکن که متن ربوبیت اندازه‌گیری و پرورش مخلوقین توش گفته است، میبینیم که قالو بلا دنبالش میاد و قهرن هم میگن چرا همینطوری که میفرمید. اما اگر میفرمید آیا شما بنده های من مگر نیستید، خب قالو بلا اینقدر نبود. در اون آیه دیگر هم فرمود که یا ایتا نفس المطمئن ارجی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. این معلوم است که این ندایی که بیایید داخل در بنده های خاص من بشوید، معلوم است که دیگران داخل در این عبودیت نیستن که باید بیان داخل بشن. و اگه این باشه اون وقت قالو بلا نمیشد، قالو بلا که نشود خلقت پا نمی. و اگر قرار باشه که همه مخلوقین بگم بله، اون روی اساس این است که باید روی ربوبیت پیاده بشه که تا بتونم بگم بله. اینه که به تعبیر این آمون عبد الصمد وقتی میخواد خلق رو خلق کند، میخواد در حقیقت خودش لذت ببره، که این بهجت ذاتی بود واقعا هم لذت میبره. تمام نظام هستی همه لذتگاه حق. حالا به ظاهر الان من شما یه مریض میبینیم، اون مریض هست روی تخت بیمارستان، دلمون هم میسوزه و هیچ کارم نمیتونی بکنیم، او هم آه میکشد، اینها درست. اما ایشون میفرماد که خب همین آه که میکشه ما لذت میبریم، برای اینکه فاصله بین ما ایشون برداشته میاد، ما میشیم تو جان ایشون، تو دل ایشون. که اگر این یک مثلا مریضی واسطه نمیشد، مگه ایشون میشد به گریه در بیاریم؟ الان بسیاری از مردم در اجتماع هستن که اگر یه فامیلشون، عمه، خالی، دایی، برادری نمیره، اینا اصلا سال تا سال مسجد رو نمیبینن. اینها بالاخره، یعنی مسجد بردن، اینها پای یک منبر نشوندن، یه قطره عشق از اینها گرفتن، یه مقداری گردنشون رو به سمت راست و چپ بینداختن و یه لباس سیاه به تنشون کردن، اینها جز با یک نفر مردن راه نداره، امکان نداره اینا بکشوندن این وادی ها. و چقدر همین مردن ها چقدر واقعا داره کار میده. اینها هست به هر حال، مقصود از آفرینش اینه که برای خودش جلوه کنه، فرمان داراییمون در بیاد و یک تجلی بکنه، ما خط بنویسیم، نقاشی کنیم، صنعتگری کنیم، ریختگری کنیم، به خصوص دستگاه ریختگری حق که خیلی عظیم، خراطی او، نجاری او، خراطی او که برش کنه و چقدر قشنگ موجودات همه را موزون شده. اینها که بعد حالا تازه در تمام هیئت‌ها و بافت‌ها تحدی هم داره، که اگه کسی بخواد یک ذره مثلا برداره بگه که خب حالا چه میشد که مثلا فرد این شکل من، این بافت من را مثلا مثل شکل کنون آقا قرار میداد؟ خب شما اگه بخواد این شکل را از این موتن با این بعد زمانی که در متن ذات و حرکت جوهری، اگر بخواید این را از این موقع، یعنی برش دارید ببرید در یه موقع دیگر قرار بدید، دیگه این نیست، میشه همون چیز دیگر، اون خودش هست که دیگه نیاز نیست که شما ببرید اونجا. مثل این که آدم بینی بگید که خب حالا چه میشد مثلا من میرفتم چشم، مثل این که آدم بینی بگید که خب حالا چه میشد مثلا من میرفتم چشم میشدم، شما میخواستی بردی چشمی شدی که بینی بودن نبود، یعنی این جایگاه در رفتنه، معنا نداره. اون همین گشته، گشتی در حرکت، گشت دوم را ملاحظه بفرمایید، اولش که بحث حرکت جوهری شروع میشه از جناب علامه شعرانی علیه الرحمه، خوب این بحث را پیاده فرمودن از دوا اونجا، که واقعا گشت در حرکت خیلی پر حرف. حالا این اوائل نگاه بفرد، یعنی در آینه های، حالا اون جمله بالا داره معنا میکنه، مقصود از آفرینش اینه که حق تعالی خود را برای خود جلوه دهد، یعنی در آینه های مظاهر صفات خود را مشاهده کنه. اما مثالی که زدیم، حالا این نمایشگاه خط مظاهر صفت این آقای خطاته، این خطا، این آقا، این شخص یک ذاتیه، یه حقیقتی، نه اینکه حقیقت او خطاطی باشه. یکی از اوصاف نفسانی اون این است که خط می‌نویسه، خط رو بلده، خوشنویسی رو بلده، این صفت است، این صفت مظهر می‌خواد. اصلا یک صفتی نمیشه در درون شخص بخوابه به این صفت در بیرون خودشو نشون نده، برای اینکه محل ظهور میخواد. میگه من نمیتونم پری روی هستم که نمیتونم تو کتمان بمونم، با در بیرون. برای الان شما صفت بینندگی رو دارید، یکی از وصف نفسانی شماست، شأنی از شؤون شما، یک شأنی به نام شنیدن رو دارید، شأن حرف زدن رو دارید، شأن تخیل رو دارید، شأن تفکر رو دارید. یه وقتی آدم مثلا چشمش که آلت ظاهر بیناییشه این رو از دست داد و نمیتوند ببیند، اینجا چقدر ناراحت الان. همینه که الان چشم ظاهری رو مثلا ضربه دید، تصادف کرد، از دست داد، چقدر ناراحته؟ چون صفت بینایی در او هست اما صفتش مظهر نداره، یعنی یک محل ظهور و تجلی نداره. بعد این صفت طاقت نداره که تو پریرویی بمونه، میگه من دوست دارم که در بیام. ولذا میبینی این شهر، اون شهر، این کشور، اون کشور اینقدر اینور میکنه که تا این وسیله بیناییش به نام چشم رو سالم کنه که تا بتونه اون صفت بینایی اون مظهر پیدا کنه، بیاد نگاه کنه ببینه این شی رو، اون شی رو، اون رو، این رو. اینا میشه مظاهر صفات. صفت نقاشی رو بلدید، دست به قلم نکنید و نقاشی صفحه‌ای رو نقاشی نکنید. خب این صفت شما مظهر نداره که. مظهر یعنی محل ظهور. مظهر میشه محل ظهور. بعد میبینید که طاقت نمیشه. میشه کسی مثلا نقاش باشه، صفت نقاشیگری رو داشته باشد و هرگز مظهری در خارج برای این صفت خودش پیدا نکنه. ولذا میبینید تا رسیده دست به قلم میکنه، صفحه کاغذ رو نقاشی میکنه و چقدر نگاش میکنه و چقدر لذت هم میبره. این ابتهاج هم اشتهاست. و قبل از این که دیگران از نقاشی اون لذت ببرن، اولین کسی که لذت میبره خودشه، برای اینکه این صفت اون مظهر او در حقیقت داره خودش رو به خودش نشون میده. مثل آینه، چطور شخص در مقابل آینه که واقع میشه به صورت خودش نگاه میکنه و لذت میبره دیگه. این یه چیز طبیعی است، غیر از این هم نیست. همینطور در مثال ها شما میبینید که در همین مثلا هسته خرما این یک صفتی دارد به نام بالیدن. این دلش میخواد که بالاخره مظهر پیدا کنه که ببینید که اون چی که در درون اون نقطه هست در بیاد این صفت خودشون نشون بده، بیرون به چه شکلی نشون بیده. بعد میبینه چه قشنگ ریشه میزنه و رشد میکند، میبالد، میوه میارد. در حالا وقتی به خودش که نگاه میکند این برای اوی لذت ذاتی است که تمام موجودات این لذت ذاتیه رو برای خودشون دارن. ولذا حق هم اوصافی داره، حق علیم است، حکیم است، قدیر است، مرید است و اوصاف دیگر. خب این اوصاف مظهر میخواد. ولی میبینی هر لحظه به لحظه جنابالی داری راه میری، با قدرت راه میروی، حرف میزنی قدرت داری حرف میزنی، میبینی قدرت داری میبینی. و همینطور حیات چطور همین، علم چطور همینطور. این حیوان، این مورچه الان یک پارچه قدرت داره داری راه میره یا نه؟ قدرت دارد، سمیع است، بصیر است، علیم است، منتها دیگه مراتب داشته باشه به اندازه ظرفیت خودش. مرید هم هست، اراده میکنه، بعد چه بسا به زبان خودش گویا باشه و چه در موطن قوه خیالش هم چه چیزها میپروراند. الان این دانه را، این جو را، این پر کاه رو گرفته و چه جور هم با زحمت داره این را، با چه قدرت به توان فوق العاده خودش اینو میبره. ازش سوال بکنه که اینو کجا میبری، میفرماد که فردا زمستونه، هوا سرد میشه، باز غذا پیدا نمیشه، ما اینا رو باید ببریم اونجا در داخل لونه‌مون، اونجا برای خودمون جاسازی کنیم و زیر زمین ها که لونه اینها آدم میرود. حالا این چه علم، چه شعور، چه آگاهیه که در او هست اینطور، و بره اونجا زیر زمین سوراخ کنه اون ته، اونجا باز برای خودش رفکه بزنه، انبار بزنه، اینا رو ببره اونجا. این کم علا قدرته. شما در همین اصلا مورچه را این حتی نه شبان روز خوابم ندارن، اصلا همیشه هم در کارن و بدنشون نسبت به پایشون شاید چندین برابر پا باشه. الان بدن بنده جنابالی شاید دو برابر مثلا وزن پایمون نباشه، اما یه مقداری راه بریم یک ساعتی نیم ساعتی با سرعت اینا، اما این همینجور شبان روز با این پای ریزش، اونم چیزی شاید در حدود 24 برابر یا 50 برابر یا چقدر مثلا از وزن خودش تازه داره بارم میبره. حالا اینجا اینو وقتی حق مشاهده میکنه میگه ببین چه چیزی ساختی ماشاءالله رهبر، یعنی یک بار چه علیمه، قدیره، حکیم، اصلا چقدر حکمته، حکیمه، چقدر در کارش استواره، چقدر محکم کاری هم داره اتفاق. این الان حکیم است، علیم است، قدیر است، همه چیز است، سمیع است، بصیر است، مرید است، واقع است. و این الان مظاهره، یعنی اون اوصاف در آمده تو این مظهر، تو اون مظهر، تو اون یکی، تو اون یکی داره خودشو نشون میده و همه جا هم دم به دم در حال کار. ولذا فرمودن که مقصود از آفرینش در حقیقت اینه که در آینه های مظاهر صفات خود را مشاهده کنه و در همه جا داره خودشو مشاهده کنه، که به تعبیر اون شاعر بزرگوار یک فرود رخ ساقیست که بر جام. چون این طوریه پس جلوه‌گری آغاز کرد. حالا اون حدیث کنتو کنزن مخفیا که اون واقعا شیرینی که مثلا دلتنگی نمیگذاره، دلتنگی دیگه مثل یک کسی که خط بلد باشه، خودکار نداشته باشه، وسایل خطاطی نداشته باشه، نی نداشته باشه، قلم نداشته باشه، جوهر مرکب نداشته باشه، کاغذ نداشته باشه، چقدر دلتنگه. عجب ما این خط رو بلدیم و چرا مثلا یه چیزی پیدا نمیشه ما بنویسیم؟ ما اینو کجا ظهور بدیم که نگاهش بکنیم یه لذتی ببریم، ببینیم ما چی مینویسیم و چه کاره ایم؟ اینه که این دلتنگی اول از اونجا شروع شده، خودش دلتنگه و میخواد جلوه‌گری داشته باشه. پس جلوه‌گری آغاز کرد. وقتی جلوه آغاز میکند حد شروع میشه دیگه، خلقت شروع میشه. اینجاست که حرف حق و خلق خودش معنای واقعی خودشو پیدا میکنه. حالا این بخش توحیدی باید قوی بشه، البته به تعبیر شریف از تا فرمودن تا این توحید قرآنی بر جان آدم بنشینه جان به لب میاد، جان به لب میاد و بیاد. اما وقتی که انشاءالله جامش به لب آمده دیگه جام ازل و ابد است، اما یک گروه روح ساقیست که بر جام افتاد، کل نظام هستی شکار رو میشن و حق شکار رو میشه. پس جلوه‌گری آغاز کرد، چنانچه محققین این جلوه را باعث گفتن، باعث برانگیخته، برانگیزاننده، دیگه برمیخید. مثل اینکه دریا ساکت باشه یه جون، اما دریا جلوه‌گری آغاز کنه که امواج او، حدود او، اینها بیان خودشون نشون بدن. حالا دیگه وقتی برمیخیزد این دریا، اون برخواستن دریا خلق، اون بعث او، برخواستنش خلق. بلنده روی اون کلمه مقام بعثت و بعثه دقیق بشید. اون بعثه خیلی توش حرفه. هوالذی بعثه فی الامیین رسول، که مقام بعثته، برانگیختن حق. وقتی حق برخواست میشود بعثت، میشود بعث، میشود باعث. حالا اینها چقدر عجیب هم هست. مثلا فرد حالا اینا نه این که هست پیش میاد، نه این که عزیزان بگیرید و عمل کنید، اینها اونها رو خیلی معمولا در وادی عمل محتاطانه قدم بگذارید، همینجوری نباشه. مثلا خب به ظاهر این کسی که الان از دنیا رفته است میت است، او به ظاهر خفته است، او الان برانگیخته نیست، اما میشه با اسم باعث او رو برمیگه که بعث دینا برخیز دیگه، تکون نمیگیری تو و از جلوه‌گری آغاز میکنه. و چه جلوه ها میکنه؟ و چنانچه محققین این جلوه را باعث گفتن و فائده دانستن. حالا یک کس بگه آقا خب مقصود از آفرینش این است، اینه که خدا برخیزد. خب حالا برخیزد چه فایده داره؟ خود برخواستن فایده است، جزا نفت عمل، جزا نفس عمله، خود برخواستن فایده است، نه اینکه بر میخیزد تا فایده ای درست بشود. خود برخواستن خیزش فایده است، ولذا هم او رو باعث گفتم هم فایده دانستم، همین یک جلوه‌گری رو. ولذا بگیم که عالم یک پارچه فایده ی حق است، درسته. عالم بعثت حقه، حقه و درسته، برای اینکه بعث شده، خیزاب پیدا کرد، خیزش پیدا کرد، این دریا خیزش پیدا کرد، که به تعبیر شریف است ها الهی موج از دریا عنایت داشته، به کلمه موج از دریا خیز است. این خیزت جلوه‌گری دریاست. الهی موج از دریا خیز است. و این بعثت از متن خود همین آبه، از خود همین آب و دریا، که اگر شما این بعثت و خیزش را، این موج را، این خیزاب را، خیز آب را، این خیزش آب را اگر بخواهید به لحاظ این توش نگاه بکنی خلقه، اما به لحاظ اون طرفش نگاه میکنی که آب است، چطوره؟ حق دیگه، جدا هستن هم نه، وحدت عددی هم نباید بشه. نه اینکه به دریا بگیم شما اینجا الان فعلا یه موج بیار، بعد به موج بگیم شما برو در خشکی اونجا برو بالا، این که نمیشه. آخر میخوای بین موج و بین آب وحدت عددی درست کنی، بگی این موج یه چیزیه یکی، اون آب یکیه دیگر، اصلا راه داره؟ یعنی که استاد از تمثیل انا لله و انا الیه راجعون به موج و آب و خیزاب مثال زدن، برای اینکه اصلا توش وحدت عددی نمیشه. چون میشه که این موج رو از آب جدا کنی، بگی این یک موج جدا، اون یک موج جدا، بعد اونم یه آب جدا، حالا با آب بگیم کوکو. که جناب سید حیدر آمولی علیه رحمت در جامع الاسرار حرف شیرین زدن، فرمود ماهیان در دریان دریا بودن و همین جور، بعد به بزرگشون یه روزی مراجعه کردن، گفتن آقا شما این آب را، این دریا را به ما نشون بدهید. بعد ایشون اینو تمثیل آورده برای مقام نبوت و ولایت و خدای تبارک تعالی، که مردم که انها قیام میکنن به امام معصوم، به پیغمبر، به نبی، عرض میکنن که شما این خدا رو به ما نشون بدین، خدا کجا؟ علیشون میفرماد مثل این که ماهیان دریا جمع بشن برن پیش اون رئیسشون بگن که این دریا کجاست، اینقدر دریا دریا میگن، ما که خسته شدیم، ما بگو این دریا کجاست. خود تو دریایی، تو متن دریایی، به حیات از به اوز، یه لحظه میبینی جدا بشی. اینه که حالا اونجا هم ولی حتی مثال به ماهی هم زدن، بازم یک مقدار در تمثیل یک وحدت عددی پیش میاد، اما خیزاب با آب هیچ وحدت عددی هم نمیتونه پیش میاد. ولو به ظاهرم شما میگی این یک موج، اون یک موج دیگر است، اون سومیست، اون چهارمیست، و موج سوم از موج دومی به مراتب بلندتر بود و موج چهارمی مثلا کوتاه‌تر بود، و اینو میتونید بگید به لحاظ این که الان جلوه‌گری آغاز کرد، این جلوه را، اون جلوه را در حد بودن وقتی میسنجید میبینید که اینا به ظاهر غیر هم هست. اما همینی که به ظاهر غیر همان، حالا میفرمه این موج چی، آب است یا غیر آبه؟ این موج هم آبه، اون موج چطور؟ اونم دریاست، اون موج همین، همه دریا و همه خودش. اینه که بعثه و بعثت، اون جلسه هم عرض کردیم که ظاهرش مربوطه به این سویی که ما مشاهده میکنیم اینطوریه، اما باطنش هم حقه، که خودش حق بر میخیزن که خیزش حق بشود بعثت. اینجا هم فرمودن که محققین این جلوه رو باعث گفتن و فائده دانستن. این یک حالت. خب این که انه الان یه مطلبی که در مقصود آفرینش، در این که هدف از این نظام هستی آفریدن چیه، اینه که خداوند اوصاف حقیقی ذاتی داره، این اوصاف مظهر میخوان، این اوصاف مظهر میخوان، یه وصفی هم دارد در مقام فعلش به نام اذلال. شما در قرآن هم از اون میخونید، یا یذل من یشاء و یهدی من یشاء،
خواهی بعد وقت هم بالاخره مظهر میخواد، این طریقی تا به مذکوری رو نداره. و همین جور که اسماء الله هرگز تعطیلی ندارن، خب اسم شریف هادی هم تعطیلی نداره، اسم شریف مضل هم تعطیلی نداره. هم در دنیا این یکی چیز میخواد، مظهر میخواد، هم در آخرت، برای اینکه اسماء الله هم اسماء الله هرگز منقطع نمیشن مگر اینکه اسماء فعلیه‌ای باشن که از فعل حق انتزاع بشن، که حالا بحث جداگانه ایم. خب حالا اگه بخواد این باشه، وجود شیطان را از نظام هستی برداریم، خب لازمش اینه که یک نصف از اسماء الله رو برداریم و کارو به اسم چی میشه؟ ان الله یذل من یشاء، رو بس این آیه رو بس برکنیم، از قرآن برداریم، که نمیشه. بعد فرمودم به این که حقیقت این مطلب اینه که حالا ما گفتیم حق تعالی میخواد خود رو از برای خود دل بدهد و در آینه ها و در آینه های مظاهر صفات خود رو ملاحظه کند، و حقیقت این آن است که هر کمالی را جمالی معنوی و هر جمالی را کمالی معنوی، هم کمال جمال داره و هر جمالی هم کمال، هر جمالی کمال دیگه. الان میبینین گل جمال داره، زیبا، خود این زیبایی کمالش، بعد یه گل دیگر رو میبینین پژمرده شده دیگه، خشک شده، حالا این خشک شدن کمالشه؟ نه دیگه، چون جمال نیست تا کمال باشه. خب حالا هر چیزی هم که کمال باشه باید جمال باشه یا نه؟ هر چیزی که کمال هست خب قهرن جماله، برای اینکه فرمودید هر چیزی که کماله کمال وجوده، و وقتی که کمال وجود شده قهرن وجود جمیله، زیبا. علاوه از این که فرمودن ان الله جمیل و یحب الجمال، هم خودش زیباست هم زیبایی رو دوست داره. از طرفی پس می‌فرمایید که کمال هر کجا باشه او رو جمال، و جمال هم هر کجا باشه او رو یک کمال معنوی است. یعنی در حقیقت در معنا و سر او یک کمالی خوابیده شده که این جمال اینطوری خودش رو نشون میده، و هر کمالی هم که باشه بالاخره نمیشه این کمال بی جمال باشه، یک نحوه باید یه جمالی داشته باشه، یه زیبایی، یه لذتی، یه چیزی باید داشته باشه، ولی نمیشه یه چیزی جمال باشه بی لذت باشه. حتی جلال رو هم اینجا ازشون حرف جلال رو پیش نیاورده، برای اینکه جلال هم در حقیقت برگشتش به همون جماله. مگه جلال بی زیبایی هم میشه؟ اوصاف جمالیه جلالیه حق هم زیبا هستن، پس در حقیقت برگشت جلال هم به همون جماله. وقتی جمال هست جمال کمال میخواد، کمال معنوی داره، زیبا هست، همه دنبالش میره، میخوانش، درست؟ حالا و تمامیه. حالا خداوند جمال داره و کمال، این همه کمالات نفسانی داره، ذاتی داره، اوصاف ذاتی داره، الله هست، الرحمن هست، الرحیم هست، علیم هست، قدیر هست، رؤوف هست، باسط هست، قابض هست، مذل هست، هادی هست. این همه اسماء اللهی که در دعای جوشن کبیر هم میشماریم. اون وقت این جمال و کمال تکمیل باید بشه. و هر و تمامیه جمال و کمال به تکمیل است. این خیلی لطیفه، به تکمیل. خب در صورتی میشه که آدم جمالش را به اتمام برسانه که این جمال تکمیل بشه. تکمیل جمال به چیه؟ و به این که در بیاد خودش نشون بده ببین تو کی هستی دیگه. ولی حالا من خطاطی بلدم، خطاطی بلدم، این که جمال تو نیست، خب این درش بیار ما ببینیم که این چجوریه دیگه، این میگه بلدم، غیر از اینه؟ بلدم که نمیشه آقا، این صفت رو در خودم دارم. خب تمامی این صفت بین است که تو درش بیار دیگه. اینه که فرمودن حق از اون جهتی که حق است بیخلق نمیشه، اگه حق بیخلق باشه ناقصه، حق بیخلق باشه ناقصه، خلق بیحق باشن که اصلا وجود نمیتونن داشته باشن، هیچی این اون نه. اما اگر حق بی خلق باشه، کمال بی ظهور باشه، این تکمیل نمیشه. همین که عرض کردم، طرف بگه آقا بله ما خطاطی رو خوب بلدیم، بابا جان شما مگه یه خطی بنویس ما ببینیم که چجوری هستی که تکمیل بفرما؟ ولذا تمامی جمال و کمال به تکمیل است و تکمیل بشه و تمام کمال و جمال به ظهور و مقرر است. باید بیاد خودشو تقریر کنه، بیاد ظهور کنه، ببینیم که به کجا کار انجام میده. بعد حق بنشین در اون مقام کنتو کنزن مخفیا بگه آقا ما علیمیم ما قدیریم، مثل یک کسی بگه آقا بنده دلسوزم، بنده مهربانم، بنده جوادم، بنده بخشندم، هی بگه 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 و یک ریال از دیوش در نهی آقا یک کسی رو ببخشه ببین که تو میبخشی یا نه. آقا این که نمیشه آقا، که این راهش اینه که بیاد در مرحله عمل پیاده کنه، و الا میشه عالم بیعمل و خدا هم که نمیتونه آقا عالم بیعمل باشه. بلزا جمالش به اینه که ظهورش بده، تقریرش کنه، بنویسه، تقریر کنه. ولذا خداوند مقرر نظام هستیه و عالم مقرر حق است، یعنی تقریر شده یه حق است، نوشته شده یه حق است. این طوری که حالا چرا باید جمال و کمال باید به ظهور و مقرر بشن؟ که هر کمالی که مزین به تکمیل نیست، صفت نویسندگی داشته باشه و او رو تکمیلش نکنه به یه خط نوشتن. هر کمالی که مزین تزیین شده، زینت داده شده، به تکمیل نیست، در اون شائبه نقص است. آخه تو که بلدی بچه رو نمی‌نویسی، تو میگی من علیمم، حکیمم، قدیرم، پس چرا ظهور نمیدی؟ خب اگه داری ظهور بده دیگه. اگه ظهور نمیدی بس معلومه ناقصی، یا نمیتونی ظهور بدی بس نقص داری، یا میتونی ظهور بدی بس بخل داری نمیدی. ولی فرمون من نه بخل دارم نه نقص دارم. خب اگه نقصم که نداری، بخلم که نداری، در بیار ببینی چرا بره دیگه. این که نمیشه از اون بپذیر آدم که ایشون قدیرم، پس چرا ظهور نمیدی؟ خب اگه داری ظهور بده دیگه. اگه ظهور نمیدی بس معلومه ناقصی، یا نمیتونی ظهور بدی بس نقص داری، یا میتونی ظهور بدی بس بخل داری نمیدی. ولی فرمون من نه بخل دارم نه نقص دارم. خب اگه نقصم که نداری، بخلم که نداری، در بیار ببینی چرا بره دیگه. این که نمیشه از رو بپذیر آدم که ایشون کامل باشه بعد در نیاره. و تزیینش به این است که تکمیل بفرمایید، خودتون ظهور بدید. شما از این که ظهور نمیدی خودتا، مثلا فرض دلت میخواد که دیگران نفهمن این لذت رو، دیگران نبرن، خود چرا نبرن؟ شما مگه یکی از اسماء جواد نیست؟ چرا شما بخل داری؟ نه، دلت نمیخواد که مثلا تجلی کنی. آخه صفت که میگه من میخوام تجلی کنم، اینه که چون اسماء نقص نداره، بخل نداره، از طرفی هم جواده، راهش اینه که خودشو در بیاره. ولذا هر کمالی که مزین به تکمیل نیست، در اون شائبه نقص است. و چه کمالی که تکمیل نمیشه به ظهور؟ و هر جمالی که ظهور ندارد بی قصور نباشد. و خیلی هم حرف خوبه. و جمالی که ظهور نداشته باشه، این معلوم هستی بالاخره یه قصوری، یه کاهدی هست توش دیگه. بلای کاهدی نداری، قاصر نیستی، مقصر نیستی، چرا درش نمیاری؟ اینی که در کتاب های هسته ها بارها هم ملاحظه میفرمایید که حق مطلق بدون مظاهر محال است، یکی از اصولی است که در فرمایشات آقا نوعا نامه. یعنی اینی که حق مطلق است کمال داشته باشه، جمال داشته باشه و در نیاره و ظاهرش نکند، این لازمش اینه که پس در اون نقص باشه. چرا ظاهر نمی کنیم؟ خب الان حوصله نمی کنیم آقا خط بنویسیم، وقتشو ندارم مثلا، حوصله ندارم، حالا بعدا حوصله. اینا که نمیشه آقا، بنده شما چون ناقصی از این حرفا می زنیم، میگیم الان چون قلم ندارم، الان چون کاغذ ندارم، الان حوصله ندارم، مثلا هزار جور گرفتاری و ضعف داری، میگیم حالا چون نمی‌نویسم. ولی او که نمیخواد بنویسد، بالاخره با دلیل داشته باشه. چرا نمینویسی؟ حوصله نداری؟ آخه تو که خدای قدیری. حوصله ندارم معنا نداره. و دلم نمیخواد، آخه دلت نمیخواد، چرا دل نمیخواد؟ این منشأی باید در نفس تو داشته باشه دیگه. این منشأ عدم خواستن چی مثلا؟ آیا مانع داری؟ اختزا در ذاتت نیست؟ از این دهال بدن نیست؟ کسی میگه من دارم و نمیخوام بدهم، یا در او اختزای ذاتی نیست یا مانع هست. خب اگر خدا بخواهد به خاطر مانع ندهد، پس قدیر نیست. اگر به خاطر اینکه اختزای ذاتی دارد نبخشد، پس معلوم است مختزی نیست. پس شما که اصلا خدا نمیتونی باشی که، این مال خلقی که ضعف دارن نمیتونن بدن. ولذا هر جمالی که ظهور ندارد بی قصور نمی باشد. حالا که این شده نتیجه، پس لاجرم نمی شاید، اصلا این شایسته ذات خدا نیست که جمال کمال ذات بی تکمیل و ظهور باشه. جمال کمال ذات، ذات خداوند جمال داره، کمال داره، این جمال و کمالش بدون تکمیل و ظهور باشه. ولذا اول خدا گدا گدا کند، بعد گدا خدا خدا کند. حالا برسید به شرح اون بخش چیز اینه که بر نتیجه میگیرم پس جمله عالم مظهر ذاتم. اینم خیلی حرف داره و تصویر صور هر یک از این مظاهر خوب و در حد خود نیکو که الان بحث درس 14 و 13 بود و در مرتبه کمال در مرتبه خود است و نقصانی که می نماید بعضی را نسبت به بعضی است. بعد از جناب مثنوی میارن که هر کس تصویر نقاش خدا در حد خود بی قصور و بی خطاست، نبود جملگی باشد کمال بر تفاوت هر یکی از روی حال. حالا اونی که عرض کردم که اول خدا خدا گدا گدا کند بعد گدا خدا خدا کند، این رو در اون غزل چیز محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و شراب طهور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم مشاهده بفرمایید. یا بله اون بل اون چیز هست، کشف محمدی صلی الله علیه و سلم. گر از بارغه ای عطا کنند ناطقه دعایی از لو کشفل عطا کنند، تا میرسد به اون جایی که گدا خدا خدا کند، گدا خدا گدا گدا کند، گدا خدا خدا کند. حالا ببینید، تشنه به سوی آب و خود تشنه تشنه هست. آب گدا خدا گدا گدا کند، بله گدا خدا خدا کند. حالا الان خدا گدا گدا کند، انشاءالله برای هفته بعد، یعنی یک هفته در میان بشه.